بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در درس دیگری از مرحوم آقای همدانی علی الله نوامه که انشاءالله امروز درس جدید را که در ادامه مباحث درس گذشته هست انشاءالله آغاز میکنیم، گفتیم که درس مبارک در رابطه با این موضوع هست که خدای متعال که در ذات خودش احد هست و فعلش واحد هست، چطور اقتضای این اختلافات خلقی در این عالم از این خدای احد با فعل واحد صورت گرفته. اقتضای اختلاف در مقامات خلقی ناشی از چه اصلی و ناشی از چه منبعی میشه که این خلق با این همه اختلاف در درجات خلقت واقع شده باشن. چند اصل کلی خواندیم تا به حال؟ اول اصلها را انشاءالله مرور میکنیم، بعد درس جدید را آغاز میکنیم. اصل اول این بود که فرمود بزرگوار علی الله نوامه که ما دو نوع صورت داریم. یک صورت، صورت هندسی و ظاهری است، و یک صورت، صورت حکمی. صورت یعنی چه؟ صورت یعنی اون چیزی که اشیا را از هم جدا میکنه، ماده ها را از هم جدا میکنه، به این میگن صورت. مثالش که متعدد شنیدید و واضح و ظاهره، مثلا همین ستون به یک حدی این ستون تمام میشه، از اون حد به بعد هوا شروع میشه، از اون حد به بعد مثلا زمین شروع میشه. اون حدی که ستون را از اشیاء اطرافش جدا میکنه بهش میگن صورت. در اینجا این ستون صورت ظاهری و صورت هندسیش مکعب مستطیله، یعنی در این قالب مکعب مستطیل این ستون تمام میشه و از نقطه‌ای که تمام میشه سایر اشیاء شروع میشن و آغاز میشن. این میگن صورت ظاهری این ستون، صورت هندسی. یک نوع صورت دیگر صورت حکمی هست. صورت حکمی یعنی چه؟ این ستون با اون ستون دیگر، با اون ستون دیگر، اگرچه به حسب ظاهر با اشکال مکعب مستطیل از هم جدا شدن، چهار تا ستونه با چهار شکلی که هر کدوم دارن از هم و از سایر اشیا جدا شدن، ولی وقتی در این ستون ها دقت میکنیم در سنگشون، میبینیم که سنگ هاشون شبیه به همه، یک خاصیت داره، یک مزاج داره، یک رنگ داره، از یک نوع خاصی است. حکیم وقتی نظر میکنه در این سنگ ها، میگه اگرچه این سنگ ها با صورت های ظاهری از هم جدا شدن، ولی از یک نوع، از یک کوه، از یک قله تراشیده شدن، حقیقتا از لحاظ خاصیتی، از لحاظ مزاجی از لحاظ طبیعی با هم فرقی نمی کنن. این خاصیت و طبع را میگن صورت حکمی. میگیم خب این ستون چجور، این سنگ چجور با سنگ دیگر طبعش و خاصیتش عوض بشه که فرق بکنه. میگه رنگش فرق کنه، نوعش فرق کنه، درجه سختیش فرق بکنه. طبع مثلا گرمی یا خشکیش فرق بکنه، مزاجش که فرق بکنه، این معلوم میشه که از یک کوه دیگر تراشیده شده، خاصیتش فرق بکنه. به این میگیم صورت حکمی. فرمود که اون چیزی که در حکمت مد نظر حکیم صورت حکمیه. مثال دیگرش به بزرگوار زد، دانه برنج بود و دانه گندم. یک دانه گندم با یک دانه گندم دیگر، اگرچه دو دانه گندمه، ولی یک خاصیت داره، یک مزاج داره. وقتی دانه گندم حقیقتاً از غیر مجزا میشه که از گندمیتش خارج بشه، از حد گندمیت. به این حد گندمیت میگیم صورت حکمی. در حد گندمیت که خارج بشه میشه دانه برنج. باز از حد برنجیت خارج بشه میشه دانه ذرت. از حد نباتیت خارج بشه میشه یک حیوان، گوسفند. همینجور اون حدودی که هر شیئی را، اون طبیعتهایی که، مزاجهایی که هر شیئی را گرفته، میگیم صورت حکمی. این موضوع اول. موضوع دوم، فرمود بزرگوار علی‌الله مقامه که اختلاف ناشی از خلقت در کلمات حکمای گذشته علی‌الله مقامه هم اینجور مطرح می شد که ناشی از اختلاف در قابلیت هاست، چون قابلیت ها فرق می کنن، برای همین مواد هم با هم فرق کردن، اشیاء هم با هم فرق کردن. خب به این می رسیم که این ابتدای قضیه نیست، آغاز راه نیست، این از وسط راه به بعده. اختلاف در قابلیت ها چرا؟ چون قابلیت ها هم مخلوق خداست. قابلیت ها را که مختلف خلق کرده خدا، چرا مختلف خلق کرده؟ باز همون سوال برای ما میمانه. نقطه بعد، فرمود بزرگوار علی‌الله مقامه که صورت هایی که از هم جدا میشن، اشیایی که از هم جدا میشن، اشیا در حکمت الهی، در نظام خلقت، اون فیضی که به هر شیء تعلق میگیره، اون فعلی که به هر شیء تعلق میگیره، از کجا جاری میشه؟ از مبدا. مثلا همین ستون، این سنگ چجور ساخته شد؟ این سنگ از کوه تراشیده شده. چجور در کوه اون قله سنگ تشکیل شده؟ اینجور بوده که یک خاکی اونجا جمع شده، یک آبی داخل این خاک شده، این آب و خاک با هم هی حل و عقد شدن، هی ترکیبات دادن، هی خورشید، هی ستاره ها، هی افلاک بر گرد این دور می زدن، باعث شد که به واسطه القاء نور کواکب، گردش آسمان ها، این حل و عقد ها، این قله کوه با این خاصیت اینجا تشکیل بشه. این قله کوه اینجا این خاصیت مثلا سنگ مرمر شد، در یک قله کوه دیگر سنگ مس درست شد، در یک جای دیگر سنگ طلا درست شد. از کجا آمد این خاصیت ها؟ از کجا آغاز شد؟ از آسمان ها. این در حکمت ثابت میشه. مبدا فیض آسمان هاست. و فی السماء رزقکم، میفرماد رزق شما در آسمانه، از آسمان نازل میشه. پس از آسمان نازل شد این خاصیت ها، این مزاج ها. نه تنها در همین جمادات، در نباتات هم همینطوره. اگر یک جای گندم شد، یک جای برنج شد، چطور اینها حاصل شد؟ از گردش آسمان ها، از گردش آفتاب بر گرد این زمین، از فعل و انفعالی که این رطوبت ها در این یبوست ها در این آب و خاک در هم حل و عقد شدن، از عناصری که در این ترکیب شدن، این گیاه اینجا حاصل شد، به شروح نباتی تعلق گرفت. همینجور حیوان، همینجور انسان، بدن انسان. پس فیض از آسمان میاد. فرمود که در هر آدمی اول فیضی که نازل میشه، جاری میشه، از عرش آدمه. از عرش آدم اول مقام فیضه. بعد از عرش فیض نازل میشه بر کرسی، بعد از کرسی بر سایر آسمان ها، بعد این فیض نازل میشه روی زمین. پس اول مبدع فیض عرش. اینا تمامش احادیث آیات قرآنه، با دلیل عقل هم همش ثابت شده هست. حتی می فرماد که حضرت آدم علیه السلام که خدای متعال مثلا چند دانه، مثلا دانه گندم از بهش جبرئیل علیه السلام برای آدم آورد، یا فلان میوه را از بهش برای آدم آورد، اینجور نبوده. مثلا بعضی ها فکر میکنن بهش یک مکان دیگر، یک جزیره بوده، از اونجا یک میوه کنده آورده اینجا. نه، اینجور نبوده. بهش در قیب این آدمه، بهشت آدم علیه السلام. چطور به این آدم اون دانه گندم، اون دانه حبوبات، اون میوه آمد؟ یعنی از همینجا در عرش این فیض را گذاشتن، نازل کردن روی زمین. اینجور از عالم غیب مولودات را به این عالم میارن، نزول میدن، اینجا خلق میکنن. این مبنای حکمت خداست. بعد فرمود بزرگوار علی الله مقامه، که معلوم شد که عرش مبدع کلی و آسمان ها. فرمود که عرش و کرسی و آسمان ها که بهش میگن آسمان های نهگانه، هفت آسمان داریم به اضافه عرش و کرسی، و سعه کرسی و سماوات و الارض، یا آیت الکرسی را دیگر الحمدلله اکثر حفظی. فرمود که عرش و کرسی و آسمان ها که میگیم آسمان های نهگانه، فرمود مبدع کلی نمیتوانه به تنهایی صورتهای جزئی را اینجا تشکیل بده، سبب بشه، احتیاج به مبدأهای جزئی است. مثالش را فرمود در چه بود؟ فرمود وقتی که عرش بر گرد این زمین دور میزنه، عرش فعل و انفعال میکنه، عرش به تنهایی خودش نمیتوان اینجا شب و روز احداث کنه. عرش احتیاج به کمکی داره، باید خدای متعال بازی کمکی دیگر براش خلق کنه، مثل خورشید و ماه. خورشید و ماه که دور بزنن، عرش خورشید و ماه را دور بزنه، بر اینها اثر القا بکنه، باز خورشید و ماه بتوانن اینجا تغییرات جزئی تر حاصل کنن. باز خورشید و ماه هم نمیتوانن تغییرات جزئی تر حاصل کنن، احتیاج به عناصره. باز به تنهایی این رم نمیشه حاصل بکنن، احتیاج به ترکیبات. همینجور هی مبدأ ها جزئی تر میشه، جزئی تر میشه، تا فرمود میرسیم به نطفه یک شی، به خمیره یک شی. نطفه یک شی دیگه میشد قابلیت و امکان قریب یک شیی. هر شیی را خدای متعال از نطفه خودش و خمیره خودش آفریده. پس این شد جزئی ترین مبدأ هر شیی. این هم نقطه بعد. نقطه بعد بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن به الحاد صوفیه، که خواستن صوفیه این قضیه را حل کنن از ذهنهای ناقص خودشون، که چطور این اختلافات خلقی در اینجا حاصل شد. بزرگوار فرمودن که صوفیه اینجور توجیه کردن، که با خودشون گفتن که تمام این اختلافات منشأش در ذات خدا بوده. اینا اینجور میگن به ایام ثابت قائلن. مثلا میگن این فرش یک صورتی همینجور در ذات خدا داره، از ذات خدا روی این فرش تعلق گرفته. من زید نعوذ بالله یک صورت در ذات خدا دارم، یک ماهیت الهی دارم، از اونجا این صورت بر من تعلق گرفته. خلق را در ذات خدا میدانن، یعنی ذات خدا را خلق میدانن نعوذ بالله. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این کفر محضه. به تصریح های قرآن بعد بر این اعیان ثابته این نظریه خلاصه کفر آلود و شرک آلودشون با کمال جسارت نتیجه گیری های عجیب غریب میکنن که فرمود، قبلا هم اشاره فرمودن، نتیجه گیری میکنن صوفیه ملعونه که چون هر شیئی ماهیتی در ذات خدا داره، ماهیت الهی داره، در نتیجه علم خدا تابع مخلوقات، نعوذ بالله. این عبارت علمای بزرگشونه. چه میگه؟ میگه و معلوم انت و احوالک، میگه مخلوق مثل تو هست و حالات تو، مثل ابن عربی میگه، مثل بقیه تابعین ابن عربی حتی در میان شیعه، میگه المعلوم انت و احوالک. بعد نتیجه میگیره که وقتی مخلوق مثل تو هست و حالات تو که در ذات خداست، نتیجهش این میشه فلیس لله انشاء فعل و انشاء ترک. نتیجه میگیره پس خدا نمیتوانه هر کاری خاص انجام بده و هر کاری خاص ترک کنه. خدا محکوم به مثل تو مخلوقه. یعنی مثلا اینا وقتی در ذات خدا باشن، خدا خارج از اینا نمیتوانه تصمیم بگیره، خارج از اینها دیگه چیز دیگر نمیتوانه خلق کنه. خدا محکوم به این مخلوقات، نعوذ بالله. ما شاء الله کن و ما لم یشاء لم یکن، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. این همه از کار ایمانی و اسلامی چه میشه؟ پس چرا دعا میخوانیم که خدا سرنوشت را برگردانه؟ چه خدای بیچاره ضعیف عاجزی هست. این شد نظریه صوفیه علیهم اللعنه. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن در ادامه مبحثی که در پیش رو داریم، میخوان که این را تفسیر بکنیم بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، یک نکته دیگر باید دقت بکنیم. نکته دیگر این بود که خدا فعلش را بیپستا جاری نمی کنه. یعنی نبوده همینجور در حال که خدا از روی اتفاق و تصادف حوادث واقع بشه، مثلا همینجور اتفاق اینجا ستون بشه، اتفاق یه تیکه اینجا برداشته بشه، یه جسمی مثلا زید خلق بشه، یه جای ام خلق بشه، زید جهنمی باشه، ام بهشتی باشه، همینجوری از روی حساب کتاب بی حساب کتابی نبوده. اصلا تصادف و اتفاق در ملک خدا نداریم. میفرماد چه بسا تو حرکت میکنی، نان خریدی، نان دستت، یک تکه نان روی زمین میافته، یک گرده نان میافته روی زمین، اصلا خبردار نمیشی، در نزد تو اتفاقه، ولی این حکمت، این با یک موری، یک جانوری داره رد میشه، رزق این جانور این هست که این تکه نان از دست تو بیفته به این جانور برسه. یک برگ از درخت که میافته روی حکمت اینجا واقع میشه. تک تک ذره ذره مخلوق اینجا حساب و کتاب داره. خدا حکیمه. پس فعل خدا بی‌پستا جاری نمیشه. تک تک ذره ذرهش حساب کتاب داره. میفرماد حتی یک آبی را که برمیداری از داخل نهر، یک ظرف آبی برمیداری، بی جهت روی زمین نریز. این نعمت خداست. این حساب داره، کتاب داره، این خلق خداست. بی جهت یک برگ درختی را نکن. کلی اینجا فعل الهی، کلی اینجا قدرت الهی به کار رفته، همین یک برگ خلق شده. این ظهور قدرت خداست، ظهور حکمت خداست. این نیست همینجور بکنی رد بشی. پس ذره ذره این خلقت از روی حکمت بنا شده. بعد فرمودن مثلا اگر در حدیثی میخوانی خدا یک قبضه از خاک بهشتی برداشت، مؤمن خلق کرد، یک قبضه از خاک سجینی برداشت، کافری خلق کرد، بعد گفت خوش به حال این مؤمن، بدا به حال این کافر، و توی ذهن جبر خیال کردی، فرمود فکر نکن همین حدیث را ظاهرش را بخوانی، معنای این ظاهر حدیث مراد امام علیه السلامه. چه بسا حدیثی را میخوانیم اون معنایی که به ذهن من متبادر بشه چه بسا برخلاف مراد امام علیه السلامه. اگر اینجور باشه خدا یه قبضه برداره مؤمن بسازه، یه قبضه برداره کافر بسازه، پس دیگه اون مؤمن و اون کافر به جر واقع شدن. اون کافر بیچاره چه گناهی داره که این را چوبش بزنن؟ میگه خدایا تو خودت من را اینجور خلق کردی، چرا پس من را میزنی؟ چرا من را عذابم میکنی؟ تو اگر این را من را اینجور خلق نمیکردی که من آدم بدی نمیشدم. یا اون مؤمن چه استحقاقی داره بهش بره وقتی که خوب خلقش بکنن؟ پس این معنایی که من این از این حدیث شریف میفهمم، این مقصود امام علیه السلام نیست. من اشتباه فهمیدم. در آخر درس شریف یه قاعده دست ما دادن که این قاعده ما را نجات میده. فرمودم گمان نکن که وقتی گفته میشه بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام، گمان نکن ما با الفاظ احادیث میخواییم بازی کنیم. دیدید بعضی ها اصلا ملحدین همین کار را میکنن، میگردن حدیث پیدا میکنن، آیه پیدا میکنن که الحاد خودش را ثابت کنه. این میشه بازی با الفاظ. کی میشه به حدیث استناد کرد، به آیه قرآن استناد کرد؟ وقتی این حدیث و آیه را مطابق با ضروریات معنا کنیم. پس من اگر این حدیث را معنا کردم به قسمی که جبر لازم نیامد، به قسمی که مطابق با حکمت خدا شد، مطابق با عدل الهی شد، اون وقت میتوانم به این آیه و این حدیث استناد بکنم. پس اینجور شد مکتب ما، مکتب بزرگان علی الله مقامهم، اینقدر حق صرف، حق واضحه. ما به آیات و احادیث استناد میکنیم، نه به لفظش، هم به لفظش هم به معناش. معناش یعنی چه؟ یعنی اون معنایی که از امام علیه السلام رسیده. معنا یعنی اون چیزی که معنایی که مطابق با ضروریات و محکمات. پس ما فقط به الفاظ تنها هم بسنده نمی کنیم، هم به لفظ امام هم به معنای امام علیه السلام. تا به اینجا از درس گذشته شد، حالا وارد درس جدید میشیم. بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال علی الله مقامه و رفع فی الخلد اعلامه و لما تجلیا فی عالم الجزئیه و التعلق و الارتباط و ظهرا بالامامه ظهرا بالشمس و القمر. می فرماد چون تجلی کردن اون دو بزرگوار در عالم جزئیت و تعلق و ارتباط و ظاهر شدن در مقام امامت، ظاهر شدن به خورشید و ماه. فکان الشمس ظهور العرش و القمر ظهور الکرسی. می فرماد که خورشید و ماه در آسمان ها، خورشید ظهور عرش و ماه ظهور کرسی است. این را مکرر در عبارات شنیدید. همین مطلب می فرماد که مثلا امام مشتبه صلوات الله علیه ظهور رسول الله، چون امام مشتبه از حضرت چه خلق شد؟ خورشید خلق شده. سید و شهدا صلوات الله علیه ظهور امیر المؤمنین مقام ولایت. پس خورشید شد ظهور عرش، ماه شد ظهور کرسی. ولما کان مادت الشمس و القمر فی الظاهر فی من تأیید العرش و الکرسی و الماده مقام الاب کما حققناه فی محله. چقدر عبارات حکمت را زیبا ترکیب می فرماد مولای کریم. این درس فطرت السلیم است. بزرگوار این فطرت السلیمه را شرح می فرماد. می فرماد که ماده شمس و قمر، ماده خورشید و ماه، پس شد در ظاهر از تأیید عرش و کرسی. یعنی فیضی که به خورشید میرسه از عرش، فیضی که به ماه میرسه از کرسی هست. و ماده مقام پدر را داره. و ماده مقام الاب کما حققناه فی محله. اینا مکرر در مباحث شنیدید که نطفه از کجا میاد؟ اصل نطفه از کجا سرازیر میشه؟ از پدره. نطفه مال پدره. در کجا اختلافات حاصل میشه؟ این بچه زیبا میشه، زش میشه، دختر میشه، پسر میشه، هر خلقتی پیدا میکنه در رحم مادر. اختلاف ها در مقام مادر پیدا میشه، یعنی صورت در پیش مادر پیدا میشه، ماده از مقام پدر جاری میشه. چه فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله؟ فرمودن حضرت که یا علی لیس فی الله ولا فی اختلافان ولکن فیک اختلافان ولکن الاختلاف فیک یا علی. فرمودن در من و در خدا مردم اختلافی پیدا نکردن، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله مقام چرا دارن؟ مقام پدر را. اختلافات در کجا پیدا شد؟ در امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. اختلاف در امیر المؤمنین پیدا شد. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که عرش و کرسی که به خورشید و ماه فیض میرساند میشن مقام پدر. کان الشمس و القمر فی الظاهر به منزلت الابن للعرش و الکرسی. میفرماد پس نتیجه میگیریم وقتی که در حکمت فیض از مقام بالاتر نازل بشه به مقام پایینتر، پس مقام بالاتر حکم پدر را پیدا میکنه، پس عرش و کرسی شدن به منزله پدر برای خورشید و ماه، یا خورشید و ماه شدن به منزله پسر برای عرش و کرسی. و هما به منزلت الابله هما فالعرش ابو الشمس و الکرسی ابو القمر. پس اینجور شد که عرش شد پدر خورشید و کرسی شد پدر ماه. تا به اینجا هم مطالب واضحه. و قد عرفت ان العرش و الکرسی اخوان فالشمس و القمر فی الظاهر ابن عم و فی الباطن اخوان. این شد نتیجه حکمت. می فرماد دانستی که عرش و کرسی با هم برادرن. عرش و کرسی که فیض را نازل می کنن اینها با هم برادرن، کار مشترک انجام میدن، دارن یک کار را انجام میدن، کمک همن، یار همن. فیض را نازل کردن به خورشید و ماه، خورشید و ماه شدن دو فرزند عرش و کرسی. درسته؟ خورشید شد فرزند عرش، کرسی شد فرزند ماه. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که دو نفر، دو تا پسر که یک پسر یک پدری داره، پسر دوم هم پدر دیگری داره و این پدرها با هم برادر هستن، پسرها با هم چه میشن؟ میشن پسر عمو. آقای زید و آقای عم با هم برادرن، هر کدومشون هم یک پسر دارن، پسرها چه میشن؟ چه نسبتی با هم پیدا میکنن؟ میشن پسر عمو. میفرماد آقای عرش با آقای کرسی برادره، آقای عرش فرزندش خورشیده، آقای کرسی فرزندش ماهه. در نتیجه خورشید و ماه با هم میشن پسر عمو در ظاهر. محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما با هم در ظاهر چه بودن؟ پسر عمو. فالشمس و القمر فی الظاهر ابن عم و فی الباطن اخوان. ولی در باطن با هم چه هستن؟ دو برادرن. باطنن با هم برادرن، در ظاهر به صورت چه ظاهر شدن؟ پسر عمو. میخوام این دا بزرگوار میخواد این مسئله را تحلیل بفرمایید.